حالا پیش بینی نمیشه تو اینجا انجام داد، اما روی کاغذ خب انگلیس تیم برنده است و باید با مکزیک فکر کنم انگلیس مکزیک یکی از بازیای خوب یک هشتم نهایی باشه اگر انگلیس ابتدا کنگرو شکست بده.
حالا راجع به اینکه مثلا نمیشه پیش بینی کرد صحبت کردی، هم من هم شما هم دیگر دوستانی که تو رادیو ورزش میایم حالا صحبت میکنیم، گزارش میکنیم، گویندگی میکنیم، کارشناسی فقط میکنیم، هر از چنگای بالاخره با دوستان کارشناسمون که روی خط برنامه شاید بیرون برنامه هم صحبت میکنیم. من دیروز داشتم با دوست خوبم اردلان هاشمی صحبت میکردم، بالاخره ایشون از مربیان و کارشناسان خوب فوتبال مدرس.
آقا همین الان اردلان هاشمی عزیز کنار من هستن،
سلام منو بهشون برسونید.
صدای شما رو میشنون
ارادتمند
عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیزم میرسونم.
همین رو می‌خواستم، مثلا ما دیروز با اردلان صحبت می‌کردیم در مورد همین تیم‌های حاضر تو جام جهانی. مثلا اردلان قبل بازی با فرانسه میگفت ببین فرانسه یکی از بی‌رحم‌ترین تیم‌های فوتبال دنیاست، بلا دیگه انقدر بازیکن داره، انقدر شناور فوتبال بازی می‌کنه و شاید تنها تیمی که بشه راجبش پیش‌بینی کرد همین تیم ملی فوتبال فرانسه است. و تو اشاره کردی به پیش‌بینی، نمیشه فعلا پیش‌بینی کرد، ولی من فکر کنم مثلا خود اردلان خوب گفت دیگه، مثلا فرانسه رو میشه پیش‌بینی کرد، تیم سوئدی که میتونست بیاد یه جورایی دست انداز بندازه برای تیم ملی فوتبال فرانسه، اما دیدیم چقدر قشنگ فرانسه هم بازی کرد هم تعویضی که آقای دیشان انجام داد.
دقیقاً. و همین نکته محسن، اتفاقا امروز صبح با اردلان داشتیم تو برنامه صحبت می‌کردیم، همین نکته اینکه دیدیه دیشان به نظرم اگر موفق بشه، حتی اگر فرانسه رو به فینال نرسونه، اگر قهرمان بکنه که اصلا خب بتونه، شاید یه دست نیافتنی میشه در تاریخ دنیای فوتبال، سه تا فینال برده، دو تا قهرمانی، یه نایب قهرمانی، خودش هم به عنوان کاپیتان با فرانسه قهرمان جام جهانی شده. به نظرم همین الان هم کار نفر بعدی، حالا چه زینالدین زیدان باشه چه شخص دیگری باشه رو نیمکت تیم ملی فرانسه، خیلی سخته محسن، چون داری میاد جانشین دیدیه دشان میشه بدون ادعا
و چه میراث ماندگاری برای سرمربی بعدی به جای خواهد گذاشت. یعنی و چقدر خوشبخته، میتونه یه ترانه بخونه، من چقدر خوشبختم که واقعا مثلا بازیکن مثل تئو هرناندز و دزیره دو و نمیدونم رایان شرکی اینا رو روی نیمکت داره تازه.
دقیقاً، یعنی این همه بازیکن داره و بدون شک من فکر میکنم حالا از اون سمت جدول که خیلی هم راحته، حالا برزیل، انگلیس یا آرژانتین، به نظرم یکیشون اگر اتفاقات غیر قابل پیش بینی نشده تو فوتبال رخ نده،
آرژانتین فرانسه یا فرانسه برزیل فرانسه بیان فینال چه شود؟
اصلاً چه شود؟ اردلان میتونه صحبت بکنه، ما این فرصت رو داریم.
آقای حسین سلطانی عزیز، ما میتونیم با آقای آشتینی هم صحبت کنیم، کنار راست آقای آرش اسدی نشستن. آره حالا به احترام کارشناس محترم یه دو دقیقه هم در خدمت اردلان عزیز باشیم.
اردلان صحبت میکنه، من فعلا با شما خداحافظی
می‌کنم. در خدمتتون هستیم. آقای اردلان آشتینی درود بر شما، صحبتتون بخیر قربان. عرض ادب
و احترام دارم آقای فاضلی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. آقا حسین، من داشتم درباره دشان با آرش صحبت می‌کردم و خب می‌خواستم بگم که چقدر بدون ادعا نه مصاحبه می‌کنه نه از دستاورداش صحبت میکنه و خب نشون میده که چقدر مناعت تب داره این مربی و به نظر من دیگه یه مربی دست نیافتنی دنیای فوتبال شده، خصوصا تو جام جهانی، و نشون میده که مربی ها بیشتر تمرکزشون رو کار خودشونه که حالا مصاحبه کردن این حرف و خب عملکردشون اینجوری میشه.
و ثروتمندترین فکر کنم مربی دنیا به لحاظ بازیکنه دیگه، هر دلن قبول داریم؟
بله دیگه، واقعا سه تا تیم
شما فکر کن مثلا بنجامین پاوار، ادواردو کاماوینگا یا خفرن تورام، اینا کسایی هستن که اصلا نیستن تو لیست، انکونکو تو لیستشون نیستش، کرینزی کومن تو لیستشون نیستش، اینا بازیکنایی هستن که تو لیست تیم ملی فرانسه نیستن و به قول خود دردارا یه تیمن بیرون آمریکا و جام جهانی دارن که تو فرانسه دارن بازی‌ها رو نگاه می‌کنن فقط.
آقا فاضل ببین چقدر خوب داره از امباپه بازی می‌گیره و خیلی خوب تونسته از دزیره دوه وقتی میاد تو یا حتی اولیسه کاملا میدونن که تو زمین بعد چی کار کنن و این فکر کنم که یکی از نشونه‌هاش اینه که این مربی نه زیاد مصاحبه میکنه نه زیاد از خودش تعریف میکنه و بیشتر تمرکزش رو کار خودشه، دیگه واقعا میشه یاد گرفت ازش.
من فکر میکنم اولیسه اگه یه دو سال جوان تر بود میتونست شاید پدیده این جام هم بشه، چون پدیده معمولا بازیکن زیر مثلا 21 2 سال میگن، حالا اولیسه فکر کنم 24 تا بشه و
دیشب اگه قیچیش گل میشه تو کام میگه
منم موافقم. برای تمام من تو خونه به پسرم گفتم این اگه گل میشه بهترین گل جام بود قطعا،
خیلی خوشگل زد و حقش بودون تو ببره
واقعا باید گل میشد دیگه.
متشکرم
اردلان عزیز مربی و کارشناس.
فقط یه نکته بگم، چقدر جهت برای آقای گلی جذاب شده، یعنی امباپه میزنه، مسی میزنه، هالند میزنه و هیچ دوره من بالا از زمانی که خودم یادم میاد شما که
حالا منتظر وینیسیوس جونیور هم باید باشیم تازه.
دقیقاً وینی جونیور و البته لیونل مسی بازی با کلبر باز فرصت داره گلای خودش رو بیشتر بکنه، رکوردش رو بیشتر بکنه و همینطوری رقابت ادامه دار باشه تا ببینیم کریستیانو رونالدو میتونه باز گلای بیشتری بزنه. خیلی جذاب شد این جام جهانی به نظرم، برخلاف اینکه میگفتیم آقا 48مه شاید علاوه بر فنی پایین باشه، اما انصافاً بازی فوق‌العاده‌ای رو داریم تماشا می‌کنیم و همه منتظرن فینال، حالا فرانسه یه طرف باشه یا شاید هم اسپانیا، از اون طرف برزیل، انگلیس یا آرژانتین یا حتی مکزیک میزبان، قابل پیش‌بینی نیست، اما به نظر آرژانتین برزیل شاید از اون طرف فرانسه بهترین و بیشترین شانس رو برای حضور در فینال داشته باشه.
یعنی نیمه نهایی اون طرف اسپانیا فرانسه، این طرف برزیل آرژانتین.
دقیقاً آخ که چه شود.
خیلی حیفه که دو تا از این تیم‌ها نباشن تو فینال دیگه.
کاش مثلا فینال میشد دوره‌ای و هر گزار بشه.
دو تا فینال میذاشتن اصلا.
تورنمنت که می‌ذاریم سری دیگه. میگم یه تورنمنت شکن.
یه تورنمنت سه جانبه که درست میشه، یه چهار جانبه هم درست.
یه چهار جانبه
شکن. آرشون خیلی متشکرم.
ارادتمند باعث افتخار که امروزم در کنار شما و شنوندگان عزیز.
صبح و روز خوبی داشته باشی.
همچنین شما یا علی بدر.
خدا نگهدار.
خدمت مردم شریف ایران، یه خدا قوت و بچه رادیو ورزش دارم. ببینید مسئله اصلی بحث فدراسیونه. شما بیاین بررسی بکنید ببینید توی مجمع فدراسیون فوتبال ما چقدر فوتبالی داریم، چقدر عدالت توی مجمع رعایت میشه. ببینید بحث کمیته فنی کجاست، کمیته فنی چقدر واقعیت داره تو فوتبال ما، چقدر میتونه تو مسیر درست حرکت بکنه و تاثیر بذاره روی عرض تیم ملی. من فکر میکنم ما باید ساختارمون رو یه بازنگری بکنیم. مدیران ما که اونجا نشستن یه مقدار باید شهامت داشته باشن. اگر نتیجه نمیگیرن، توانایش ندارن، خب استعفا بدن، اشکال نداره. الان شما تیم ژاپن رو ببینید، به این خوبی بازی کردن، به این شکل نتیجه گرفتن، باز میان از مردم عذرخواهی میکنن. من فکر میکنم باید شاکله فوتبال ما عوض بشه. شما الان علیرضا دبیر رو تو کشتی ببینید، ببینید به چه سبکی داره مدیریت میکنه. نمیخوام کشتی و فوتبال رو با هم دیگه مقایسه بکنم، اما من فکر میکنم باید شاکله مدیریتی فدراسیون تغییر پیدا کنه. محسن اشرفی هستم از تهران.
اما در خصوص موضوع برنامه، بخش اصلی برنامه که طبق روال همروزه با یکی از کارشناسان و مربیان و مدیران محترم در حوزه فوتبال صحبت میکنیم، الان هم ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر نیما نکیسا، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشور و مدیر عامل اسبق باشگاه ذوبان، کسی که هم در جام ملت‌های آسیا بازی کرده هم در جام جهانی حضور داشته و به نوعی از نزدیک رویدادهای بزرگ فوتبالی آسیا و دنیا را هم تجربه کرده. در مورد موضوع برنامه صحبت می‌کنم. آقای نکیسا درود بر شما، صبح عالی بخیر.
آقای دکتر سلام عرض کردم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو ورزش. ابتدای عرایزم میخوام تبریک بگم 28 سالگی رادیو ورزش رو.
امیدوارم
که سالهای سال کنار همدیگه با عشق و محبت و صفا این گزارش های روزانه رو از ورزش به گوش مردم برسونید. همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران. ان شاء الله صبح خیلی خوبی رو آغاز کرده باشن. با افتخار در خدمت
سپاسگزارم. موضوع برنامه‌مون رو من یک بار عرض می‌کنم. مهمترین راه حل بهبود وضعیت تیم ملی فوتبال و برون رفت از شرایط فعلی، یعنی شرایطی که مقداری حالا مردم رو امیدوارتر بکنه،
بله.
کدوم گزینه میتونه باشه؟ شما رو هر گزینه اگه مد نظرتون هست صحبت کنید، یا اون گزینه اصلیتون که فکر میکنید بهترین راه حل میتونه باشه. من چهار گزینه رو پشت سر هم بخونم. یک، تغییرات اساسی در ساختار فدراسیون فوتبال. دو، تغییر کامل کادر فنی تیم ملی. سه، استفاده از مربیان با تجربه بین‌المللی در کنار سرمربی حال حاضر تیم ملی، یعنی سرمربی باشه حالا کمک‌ها جا به جا بشن. چهار، توجه اساسی به تیم‌های ملی پایه. فکر می‌کنید بهترین راه حل فعلی کدومی که از این گزینه‌ها می‌تونه باشه؟
آقای دکتر، من منحصر به مجموع هر چهار گزینه رو بسیار مؤثر می‌دونم. فقط ابتدای عرایزم بفرمایید که من چقدر وقت دارم تا من وقتم رو بر مبنای دستور شما
هم فکر می‌کنم ما 12 تا 13 دقیقه در خدمتتون باشیم.
بسیار خوب. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر، ببینید امروز فوتبال یک پدیده مهم اجتماعیه که وجه مشترکی بین کلیه زبان‌ها و لهجه‌ها و قومیت‌ها به وجود میاره. و سوال اینجاست، آیا چیزی فراتر از یک ناکامی ورزشی در حال رخ دادن در فوتبال کشوره، یا نه فقط ما یه نتیجه مقطعی نامناسب گرفتیم. ببینید فوتبال امروزه آقای دکتر ابوفاضلی دیگه یک ورزش نیست، بلکه یکی از محدود بسترهای اجتماعیه که میتونه احساس و تعلق و سرمایه های اجتماعی رو باز تولید بکنه در جامعه. ما وقتی که میریم در جام جهانی و با پوشش های خبری میایم لانسه میکنیم نتایج تیم ملی کشورمون رو، میایم پوشش میدیم یا همپوشانی میکنیم، به هر حال یک سری رسانه ها هستن که پوشش میدن این فضا رو، اما اصل ماجرا و مشکلات
منظورتونه که بزرگ نمایی میشه؟
نه، منظورم اینه که ببینید، بذارید یه پرانتز باز بکنم، وقتی این ظرفیت هایی که خدمت شما عرض کردم تضعیف میشه، مسئله فقط خود فوتبال نیست، بلکه نشانه ای از فرسایش سلامت اجتماعی در حال رخ دادنه. ما وقتی انتخاب درستی در استراتژی های احتمالی و مقابله با تیم های مختلف نداشتیم، این فرایند به وجود میاد و بعد میایم پشت سه تا مساوی پنهان میشیم. درسته، ما هم دیدیم که ورود و خروج های تیم ملی به آمریکا، خستگی بازیکنان، اتفاقاتی که به وجود اومد، همه رو دیدیم، اما آنچه که هست اینه که ما بازی اول مقابل نیوزلند مساوی نکردیم آقای دکتر، ما بازی رو واگذار کردیم.
یعنی همونجا ما پرونده صعودمون رو بستیم تقریبا.
همونجا ما پرونده صعودمون رو بستیم، چون محتمل بود که تیم نیوزلند با اوریج گل زیادی به مصر و بلژیک خواهد باخت و اون مساوی برای ما حکم اخراج ما و بیرون رفت ما از این تورنمنت بزرگ بود. ولی چیزی که هست اینه که تمام فرمایش هایی که در قالب این گزینه ها فرمایش فرمودید، زیر ساخت های نامناسب، انتخاب کمک مربیان بی تجربه، امروز تمام این پکیجی که تمام این مسائلی که به عنوان آیتم های مختلف الان فرمایش فرمودید میتونه دخیل باشه، اما اینکه کدومش به چه حد و در چه درصدی میتونه مهم باشه خیلی مهمه.
الان آقای نکیس عزیز، شما خب هم بازی کردین، هم مربی، هم مدیریت کردین در رأس فوتبال کشور، مدیر عامل باشگاه سازنده بودین. الان اگه ما بخوایم برای جام ملت‌ها که 6 ماه دیگه چشم هم بذاریم، 19 دی ما با تیم ملی چین بازی داریم تو عربستان، یه نسخه خیلی شفابخش به نوعی زودگذر رو بخوایم، خیلی سریع بخوایم اثر بخش باشه، کدوم یکیش رو میتونیم برای تیم ملیمون در نظر بگیریم برای 6 ماه دیگه؟
من آقای دکتر، من تلفن این دوست عزیزمون رو شنیدم تا اینکه خط ارتباطی بنده با شما وصل بشه، بحث بازنگری ساختار فوتبال رو مطرح کردن. من با این مسئله موافقم. ببینید، اصلا بحث این نیست که خدای نکرده بخوام به کسی توهین کنم یا بخوام کسی رو زحماتش رو زیر سوال ببرم. هر کسی به نوبه خودش زحمت خودش رو کشیده. اما ببینید، نسل تازه‌ای که اومده شب ملبورن رو ندیده، نسل تازه‌ای که اومده شب بازی با آمریکا رو ندیده، اما آیا
جنوبی رو درک نکرده؟
آیا هنوز رویدادی وجود داره که بتونه ما ایرانی‌ها رو با تمام تفکر، با تمام تفاوت‌های ایدئولوژیکمون و تفاوت‌های فکریمون کنار هم دیگه حداقل ساعتی قرار بده؟ من یه مثال برای شما میزنم. فدراسیون فوتبال نامه‌ای به AFC زده، امیدوارم که حرفی که میزنم اشتباه باشه، چون من هم شنیدم، دیشب شنیدم، برای معرفی تیم چهارم جهت حضور در لیگ سطح دو آسیا و گلگهر رو معرفی کرده.
یعنی این بازی سمبولیک بوده، بازی چهارم.
پس اگر نتونن گلگهر رو،
شایعاتی هست که میگن چهارم، یا آقا با زرس قاطع میگیم مایم نماینده آسیا، پس به خاطر همینه. یعنی
پس اگر نتونن گلگهر رو جاشو عوض کنن با چهارم معلوم، ما توی چالش خیلی بد افتادیم.
عجب،
متوجه ارزم هستید؟ پس برگزاری این تورنمنت سه جانبه چه معنی داشته؟ یا مدیر عامل محترم، دوست بسیار خوب من، یکی از مدیران عزیز ما، اونوا فرمودن ما به خاطر فدراسیون میریم پلی آف با لیگ یک بازی میکنیم. عزیز من، هیئت رئیسه تشکیل جلسه داده، صورت جلسه مصوب کرده،
بله.
رفاقت بر نمیداره، یه مسئله هست که مصوب شده. ببینید، همین من بمیرم و تو بمیری و به خاطر این و به خاطر اون، ما اصلا فوتبال در جهان، امروز رولاند کومان استعفا داده،
بله.
سرمربی کره جنوبی رو شطرنجیش میکنن. وقت وقتی که میاد در کشورش با به حال مهر و محبت ازش پذیرایی نمیشه. ما چشممون به جام جهانی بود، درسته اخلاق رو بردیم، درسته بسیاری از
نامردی هم دیدیم از طرف کشور آمریکا دیدیم،
کاملا اونها هر کاری تونستن کردن که ما نتونیم به موفقیت برسیم. اما ما زیر ساختامون ایراد داره. اما به من بفرمایید که بر چه مبنایی سرمربیان تیم‌های پایه ما دارن انتخاب میشن، بابت چه رزومه‌ای؟
ما سال گذشته نوجوانان، جوانان و امیدامون از مسابقات قهرمانی آسیا حذف شدن. یعنی ما تو نوجوانان به هند باختیم، تو امیدا به لبنان باختیم، جوانان همینطور، و برای اولین بار تو هر سه رده از مرحله گروهی اصلا بالا نیومدیم.
آی دکتر، ما چی تولید کردیم که می‌خوایم کارخونه تولیدمون امروز به یک سرانجام و بازدهی برسه؟ عملکرد تیم‌های فوتبال در دنیا با نتایج اونها سنجیده میشه، نه با بازی‌هاشون. امروز می‌بینید بعد از جام جهانی، بعد از اینکه تیم‌ها حذف میشن، بسیاری از سرمربیان استعفا کردن و جا رو به یک فضای جدیدتر با یه متد جدید، با یه استراتژی جدید سپردن. درسته ما جلوی بلژیک خوب بازی کردیم، جلوی مصر خوب بازی کردیم، اما این رو در نظر داشته باشید که ما بلژیک 10 نفره رو با اون اوریج سنی شرایط بردش رو داشتیم. ما مصر رو بعد از اینکه صعود اونها مسجل شد
چقدر خوشحالی میکردن بعد از بازی.
چند بله همینطوره، بسیاری از بازیکنها رو تعریف کرد سرمربی
چند دقیقه. چند دقیقه آقای نکیس عزیز، یه 7-8 دقیقه 10 نفره بودن، بازیکنشون مصدوم بود، همه سرینگش مشکل پیدا که بیرون زمین نشسته بود.
همینطوره ما نیوزلند رو آقای دکتر دست کم گرفتیم. انتخاب استراتژی های نامناسب، ما رفتیم پشت این مسئله پنهان شدیم که ما کامبک کردیم بازی با نیوزلند.
شاید اصلا ما نباید اجازه میدیم که اون از ما جلو بیفتن.
اصلا ببینید، اونها یک بازیکن داشتن، کریس وود، که در ناتینگهام فارست بازی میکرد. در دو بازی بعدی مقابل بلژیک و مقابل مصر این بازیکن کاملا مهار شده بود،
یعنی کاملا آنالیز شده بود.
ما در بازی مصر و بازی بلژیک با سیستم 5-4-1 با سه دفاع مرکزی بازی کردیم
ده.
که میتونه یک سیستم میتونست یک سیستم عقلانی باشه، اما ما در ترانزیشن دفاع به حملمون به این باور نرسیده بودیم که میتونیم گل دوم رو، گل سوم رو به مصر بزنیم. درسته گل شجاع مردود اعلام شد و ما یه دونه به تیر دروازه زدیم. من نمیخوام بی انصافانه حرف بزنم، ما هم زحمت کشیدیم، اما تیم ما تیم جسوری نبود که بتونه از اون بازی حتی در دقایق آخر اون چه که دلش میخواد رو به دست بیاره و به مردمش هدیه بده.
آقای دکتر نکیس، حالا گفتید مردم، موافق هستین خیلی کوتاه یکی دو تا تلفن بشنویم؟ چون اشاره کردن تلفن بعدش راجع این تلفن‌ها با هم صحبت.
خواهش می‌کنم. در مورد
سوال
برنامه‌تون،
ببینید شما چند تا گزینه گفتید که من فکر می‌کنم بجز گزینه 3 همه گزینه‌ها درسته. وقتی که ما تیمای پایه ما به هیچ جایی نمی‌تونن برن، مرحله گروهی حذف میشن، وقتی که مربی ما به جای اینکه بعد از بازی بیاد به بازیکن‌ها دلداری بده، سر صندلیش نشسته، جون نمیخوره، بعد فقط تو مصاحبهش با اون الفاظ به کار میبره که ما به جای اینکه بیایم همش بشستیم به اینکه بله تقدیر نبود، نمیدونم فلان نبود، بیایم یه مقدار دیدمون رو عوض بکنیم. تا زمانی که مربیانی امثال آقای قلعه‌نویی و دیگران که هیچ کارنامه موفقی در سطح بین المللی نداشتن بخوان سکان هدایت تیم رو داشته باشن، مطمئن باشید هیچ وقت تیم به جایی نمیرسه. بازیکنان ما اینا نیستن که بخوان بهشون یاد بدیم فوتبال. مشکل ما مشکل تاکتیک غلطی بود که گرفتیم، مشکل ما مشکل بازیکنانی بود که برای دیدن چمن ورزشگاه رفته بودن، نه بازیکنانی که به درد تیم بخورن. مشکل ما مشکل تعویضای اشتباه سرمربی تیم بود که ما باعث شد که تیم ما به جا نرسه. به نظر من تمام گزینه‌های شما درسته، بجز اون گزینه 3 که مربوط به مربی هستش. دقیقاً باید سرمربی تیم باید عوض بشه، باید یه مربی با دانش، مربی آورد در کنارش مربیان جوانی قرار داد که این مربیان از اون یاد بگیرن بتونن تیم رو درست راست.
تا زمانی که تاج تو رأس فوتبال ایران هست، ایران به هیچ جا نمیرسه. چرا مثل والیبال یه برنامه‌ریزی بلند مدت نمی کنی؟ یه مربی خوب بیارن واسه تیم نوجوانان که از پایه کار کنه. مگه والیبال این کارو نکرد؟ والیبال برای موفق نشد. خب چه ایرادی داره فوتبال هم یه مربی خوب بیاره واسه تیم نونه حالانش از پایه کار کنن. امیر غزنوی چی داره که به مهدی طارمی میگه؟ ضمن تشکر از برنامه خوبت.
بسیار خوب آیه دکتر نکیسا، 3-4 دقیقه زمان جنبندی در خدمتون هست.
خواهش میکنم آیه دکتر، من متوجه حضور یکی دو تا بازیکن در تیم ملی در این جام جهانی نشدم. یعنی بازیکنی به جام جهانی رفت که هیچ توجیهی نداشت و
یعنی سرگاهی منظورتونه؟
من واقعا متوجه نشدم که این بازیکن چجوری در تیم ملی قرار گرفت، در صورتی که مثلا ما کسرا طاهری رو داشتیم، هاشم نژاد رو داشتیم، بازیکن‌هایی داشتیم که میتونستیم ازشون استفاده بهتری بکنیم. یا من با نظر دوستان موافقم که ما تعویض مهدی قائدی و مهدی ترابی در بازی با مصر حداقل میتونست یک روحیه جنگندگی به خط جلوی تیممون بده و یک یورش دوباره‌ای رو به وجود بیاره. اما آی دکتر، جمله آخر عرض آخرم، ترس از باخت به تیم انتقال پیدا کرد، یعنی از نیمکتمون به تیم انتقال پیدا کرد و یک بازی محافظه‌کارانه رو ما در دستور کار قرار دادیم و استراتژیمون این بود که مبادا گل بعدی رو بخوریم، گل بعدی رو بخوریم، بشه 3 تا، بشه 4 تا، یهو بازی با انگلیس تکرار بشه. و این نتیجه تقریبا در اذهان عمومی به نوعی قابل دفاع بود که از پیش تعیین شده
حتی
بود.
اگر صعود هم نکنی،
حتی اگر صعود هم نکنی. الان هم همینه دیگه، میگن آقا ما نباختیم، اولین جام جهانیه که ما نباختیم. درسته، شما نباختید، اما ما در جام جهانی‌های قبلی با 4 امتیاز برگشتیم.
ما زمانی که شما هم رفتی جام جهانی یه برد جلو آمریکا داشتیم، حداقل برد داشتیم.
برد داشتیم، با 4 امتیاز برگشتیم، یا مثلا با 4 امتیاز حذف شدیم. این 3 امتیاز، امیدوارم که فدراسیون فوتبال در ساختار سازی، وزارت ورزش ما در به وجود آوردن شرایط عمرانی برای زیرساخت‌ها، حداقل از استادیوم آزادی شروع بکنه و ما دوباره شاهد یک تبلور جدید در فضای عمرانی و زیرساخت‌های فوتبالمون باشیم.
الان 2 تا جام جهانی رد شده، ما هنوز اندر خم یک کوچه برای بازسازی ورزشگاه آزادی هستیم دیگه.
بله، همینطوره متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نکیسا عزیز، درود بر شما.
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
روز خوبی داشته باشید شما. خدا نگهدارت.
خب تا فرصت هست برم سراغ پیام‌های کوتاه شما که در پرسش نظرسنجیمون مشارکت کردید. نبی کرمی از ایلام گفتن که نظر من روی گزینه 1 هست. بخشعلی زمانی از ساری هم انتخابشون گزینه 1 گفتن که اگر ما تغییرات اساسی در ساختار فدراسیون فوتبال داشته باشیم، همه موارد یعنی گزینه‌های دیگر هم حل خواهد شد و دیگه مشکلی نخواهیم داشت. دوست دیگر ما آقای عادل حمزلو از خمین هم شنونده برنامه هستن، گفتن به نظر من گزینه‌های 1، 2 و 4 خیلی مهمه. شنونده دیگر ما حمیدرضا متین از تهران، انتخابشون گزینه 1 هست. علی، آقای علی از کاشمر گزینه 1 رو انتخاب کردن. دوست دیگر ما گفتن که سلام و خدا قوت به همه شما، انتخاب من گزینه 4 هست. سهیلا بلوچ از چابهار هم انتخابشون گزینه 2 و 3. یک دیگه از عزیزان ما به شماره 913-51-65 گفتن که هر 4 مورد مهمه.
در ارتباط با گزینه هایی که انتخاب کردید، همه شون درستن، اینا واقعا همه اینا میتونن خیلی مؤثر باشن، منتها ما واقعا بیایم و کارشناسانه تر انتخاب بکنیم و صادقانه تر با مردم برخورد بکنیم. این گزینه هایی که شما انتخاب کردید همه شاخ و برگه، در واقع اصل نیست. چه اتفاقی افتاده که ما اینقدر توقعاتمون از فوتبال بالا اومده؟ بیایم نگاه بکنیم به داخل کشورمون، ببینیم واقعا چی در اختیار فوتبال گذاشتیم، غیر از قراردادهای با مبلغ بالا که واقعا بازیکنای ما در حال حاضر اکثرا این مقداری که میگیرن حقشون نیست. ولی از طرفی ما چی در اختیار فوتبال گذاشتیم؟ آیا تماشاگر ما اون علاقه‌ای که قبلاً به فوتبال داشت الان داره؟ چه اتفاقی افتاده که تماشاگر ما علاقش به فوتبال افتاده؟ کم شده، خیلی هم کم شده. چرا ما ورزشگاه نداریم برای پذیرایی از تیم‌های حتی داخلی؟ حالا بازی‌های خارجی و میزبانی‌های خارجی که ما الان باید در سطح یک آسیا قرار داشتیم نداریم. ما حتی برای مسابقات داخل کشورمون هم هزار مشکل داریم، مثلا نمیتونیم برگزار بکنیم، تماشاگرامون نمیتونن بیان توی استادیوم ها. یه زمانی ما توی باشگاه های تهران برای دو تا تیم که حالا یه طرفش پرسپولیس و استقلال بودن و طرف دیگه تیم های معمولی تا 180,000 تماشاگر بدون هیچ مشکلی میرفت استادیوم. چیکار کردیم که تماشاگرامون دیگه علاقه‌ای به رفتن به استادیوم ندارن، امکانات رفتن به استادیوم ندارن؟ ما اول بیاییم به این مسائل نگاه بکنیم، بیاییم ورزش رو واقعا ورزشی نگاه بکنیم. فوتبال همینطور، ما اون اساس کار و اون مسائل مهم رو از فوتبال گرفتیم و میاییم یه توقعاتی از فوتبال داریم که منطقی نیست. امیدوارم کارشناس‌های ما توی زمینه رسانه و توی زمینه‌های فنی بیان مسائل اساسی فوتبال رو نگاه بکنن و فوتبالی که یکی از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیا و ایران هستش، بیایم اون حقی که اون واقعا شادی که مردم میتونن از فوتبال دریافت بکنن رو بهشون بدیم. من خواهشم اول اینه. این مسائل که شما میگید همش هست، ولی ما اساسی مشکل داریم. سپاسگزارم ازتون. مرادیات هستم از تهران. خدا نگهدار، روز خوبی باشه.
سپاس فراوان از همه شما دوستانی که از طریق شماره تلفن با ما در ارتباط بودید، نظرتون رو گفتید و عزیزانی که پیامک ارسال کردن و دوستانی که در پیام رسان بله در کانال رادیو ورزش مشارکت داشتن. آقای ابوفاضلی از شما هم ممنونم و جمعنی صحبتاتون.
بله خیلی متشکرم. زمان زیادی نداریم. به نظر میرسه که با توجه اینکه کمتر از 6 ماه تا آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آسیا فرصت باقیست و برخی از این گزینه‌ها شاید تو این 6 ماه پاسخ نده،
بله.
من فکر می‌کنم شاید حضور دو سه مربی یا تمرین دهنده با کیفیت با تجربه بین‌المللی در کنار خود آقای قرنوی که الان تجربه حضور در جام ملت‌ها رو دارن، تجربه حضور در جام جهانی دارن، بتونه یک نسخه شفابخش زود بازه برای تیم ملی فوتبال کشورمون برای مسیر پیشرو تا جام ملت‌های آسیا باشه.
ان شاءالله. خیلی از شما ممنونم و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
دوستان عزیز، با شما هم خداحافظی میکنم. انشاءالله فردا با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمه تو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست و بالم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
این راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت،
فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه میتونه شوت بزنه.